الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در کتاب مصادر الانوار مصدر چهارم بررسی روایاتی است که نهی از اعمال رأی و قیاس می کند. ما کتاب های دیگر هم انشاءالله می رسیم، منتها گفتم کتاب هایی که خیلی گذشتگان بهش اعتنا نکردن اخیراً بعد از حرف های اخیر از اینجا شروع می کنیم. انشاءالله حرف های مرحوم از کنم صاحب فوائد المدنیه، مرحوم از سرابادی و دیگران هم نقل کنم. خب این جزء متأخرین از فرقه اخباریین، هر پاش هم کمتر نقل شده، از همینجا شروع میکنیم به بالا میگیم. ایشان مجموع روایات را از کتب مختلف نقل کرده و به مناسبت فرمایشاتی داره. من به بیان خودم لب مطالب ایشان در این مصدر چهارم را با عنایت به روایات اینطور دسته‌بندی میکنه که ببینیم مثلا ایشون در این مصدر چهارم دنبال چیه. یک، ایشون از روایات استفاده می کند که ما باید تسلیم معصوم باشیم حتی قلبن، نه تنها عملا. باید مقلد معصوم باشیم. هر دو عبارت در روایات بود، هم تسلیم هم تقلید. و به دنبال عقول ناقصه و مقایس فاسده و آراء باطل رفتن علیکم السلام، منافات با این تسلیم و تقلید داره. و این اختصاص به زمان حضور امام ندارد، چون در زمان غیبت روایات که دست ماست همین کافیه. همینجا داخل پرانتز عرض می کنم ما در این فرق نگذاشتن بین زمان حضور و غیبت تأمل داریم که حالا عرض نمی کنیم، بعدا انشاءالله می کنیم. دو عبارت دیگری که باز ایشان با آوردن روایات میخواهد بیان کند این که دین خدا، دین الله که در بعضی از روایات بود، یا امر الله که در بعض دیگری از روایات بود، یا سنت که باز عده‌ای دیگر از روایات کلمه سنت رو داشت، اساساً نمی شود با درک ناقص بشری فهمیده شود و به حکم عقل چیزی را جزء دین و سنت شمرد. این هم عبارت دومی که از روایات استفاده میشه، از مجموع روایات. سه، اهل سنت چون از نظر کلامی معتقد به امامت ائمه علیهم السلام نیستند، رفتند به سوی قیاس و استحسان. ولی شیعه با توجه به اعتقاد به امامت وجهی ندارد که در استنباط خودش به منهج عامه روی بیاورد. اون از باب الغریق تشبث به کل حشیش باید از این حرفا بزنن، اما ما که روایات رو داریم، اعتقاد به امامت داریم، وجهی نداره از اون اصطلاحات و از اون استنباطات استفاده کنیم. چهار، ایشون با آوردن روایات متعدده دنبال اثبات این نکته است که قیاس هم در ابتداش ابلیسی است، هم در استمرار ابلیسی است. یعنی شروع کننده قیاس اوست، استمرار دهنده قیاس هم اوست. چرا؟ او با طرح قیاس و استحسان میخواهد مردم را از منبع عصمت دور کنه. شکستن تعبد یک امر ابلیسی است، روی آوردن به این گونه استنباطات اغواء شیطان است. پنج، ایشان در صفحه 185 یک ریشه برای علم امام بیان می کند در صفحه 186 و 190 یک ریشه دیگر. صد و هشتاد و شش، صد و نود، مجموع این عبارات در این سه صفحه این رو میرسانه که امام علیه السلام به تعبیر مرحوم مجلسی، این دیگه تعبیر مال خود ایشون نیست، مرحوم علامه مجلسی، یک علم وراثتی دارد، یک علم الهامی و قذفی، وراثتی و یک علم الهامی و قذفی، قذفی قلوب. مراد از علم وراثتی، از که همین تعبیر در کلام ایشان نیست، مرحوم علامه مجلسی تو بهار داره، ولی حقیقتش اینجا هست، به این تعبیر نیست. مراد از علم وراثتی کلیه علوم و کتبیست که در دست ائمه است، از رسول خدا و امیر المؤمنین علیهم السلام. مصحف فاطمه، کتاب علی، این یا جامعه و امثال ذلک، اینا همش علم وراثتی است. اونی که از پیغمبر اکرم یا امیر المؤمنین به اونها منتقل شده دست اونهاست. نه کتابی اینجوری نیست، نه اینا، یعنی از اونجا ریشه داره تا اینجا، اینه میخوایم بگیم. دو، علم الهامی و قذف فی القلوب، یعنی علمی که هر آن بخواهند خدا به اونها عنایت می کند. در صفحه 184 می گوید انهم العالمون به مواضع الاحکام، المؤیدون بالقذف والالهام. قذف همونی که دارید، من اخلص العلم نور یقذفه الله، از همون جاست. المؤیدون بالقذف والالهام کما جاءت به الاخبار المستفیضه المتظافره، یعنی زیاد، والاحادیث المتواتره المتکافره. مرحوم علامه مجلسی در بهار مراجعه کنید، در این که بین این علم وراثتی و علم الهامی چگونه باید جمع کرد، بحث هایی داره که دیگه مربوط به کلام است و حدیث شناسی از دور بحث ما خارج. اونی که مرحوم اخباری میگوید این است که با وجود این دو منبع برای رسیدن به حکم الله چه دلیلی مجوز رجوع ما به قیاس و استحسان زن نیست. مطلب ششم روشن است که قیاس و دیگر روش‌های اهل سنت نهایتش افاده زنه، چون بعضیش حتی افاده زن هم نداره، نهایتش افاده زنه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نتیجه این روش ها حد مدین است. همین روایت داره که من دارم میگم، دارم کل این بحث ها رو دستبندی و حرفاییشون، نتیجه این روش ها حد مدین است. نتیجه این روش ها هلاکت است. گذشتگان در اثر این شیوه هلاک شدند، هر کسی همین این شیوه را پیگیری کند به هلاکت خواهد رسید. در صفحه 186 بحثی مطرح می کند که چرا قیاس علت هلاکت امم گذشته بود. دو توجیه میکنه برای این که بگیم قیاس علت هلاکت گذشتگان بود. یک، اول معصیتی که از خداوند شد معصیت شیطان بود که اون استکباره و سجده نکردن. منشأ این تکبر قیاسه. به عبارت بنده، منشأ فرار شیطان از تعبد روی آوردن به فهم خودشه. و اون هم به تعبیر این آقایون قیاس و اولویتی که تشکیل داد. شیطان هلاک شد، از امم گذشته هم هر کس تابع او بود به اغواء او فریب خورد هلاک شد. آیندگان هم همین جور است. این توجیه اول. توجیه دوم، قیاس پرچم مخالفت با تسلیمه. این نوع عقل گرایی نمایش مبارزه با تعبده و این تعبد و تسلیم که از بین رفت نظام زندگی انسانی مختل میشه، چون دیگه قانون الهی حکم فرما نیست. اختلاف ها به وجود میاد، در اثر این اختلال و اختلاف بگید مردم هلاک شدند و میشوند. عبارت از من بوده، حالا مراجعه کنید به صفحه 186. مراد اینه، از خارج دقت بفرمایید. روایات میگوید از قیاس دور باشید، چون گذشتگان اگر هلاک شدند در اثر عمل به قیاس هلاک شدند. خب ایشان میگه یعنی چی گذشتگان هلاک شدند، شما هم اگر از قیاس تبعیت کنید هلاک میشوید؟ اینو توجیهش کنید. چون تو توجیه میکنه، یکی این که پیشینه اهل قیاس، رئیس اهل قیاس کیه؟ جناب ابلیس. این جناب ابن جناب ابلیس، این پیشینه، نه یه اسمی هم داره ابنش، حالا گذارم، پیشینه مخالفت با تعبد. او آمد حرف فهم خودم، عقل خودم، درک خودم، قیاس خودم، اینا رو مطرح کرد. هر کسم پیگیر کار او شد به اغواء او رفت. او خودش هلاک شد، بگید پیروانش رو هم به هلاکت انداخت و می اندازد در آینده. این توجیه خوبیه. دو، اصلا کاری با شیطان نداشته باشیم، بگوییم قیاس یعنی تعبد نه، قیاس یعنی تسلیم نه. اونی که زندگی انسان رو از اختلال و اختلاف نگه می‌دارد چیه؟ تعبد و تسلیمه. اونی که هلاکت دنیا و آخرت به دنبالش نیست، تعبد و تسلیمه. اینها تعبد و تسلیم رو کنار گذاشتن. هر کس هم که آینده مثل اونها باشه، اونها هلاک شدن، اینا هم هلاک میشن. حالا ما حرف اینا رو داریم میگیم. حالا تا ببینیم، حالا عجل نکنم حرف اینا رو بگیم. هفت، چنان که دیروز اشاره شد، تصریح روایات این است: هر جا که از اهل بیت چیزی بود بر طبقش عمل کنید، اما اگر چیزی در دستتون نبود، سکوت و توقف و احتیاط. رسائل یادتونه دیگه، بحث اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه رو که مرحوم شیخ مفصل حرف آقایون اخباری این رو می آورد، اونا خیلی از جهان میگن ما باید توقف کنیم، نه در شبهات موضوعیه ها، در شبهات حکمیه. جایی که حکمشو بلد نیستیم، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. بعد اونجا مرحوم شیخ جواب میده، این حرف همون است. هشت، در عرف اخبار قیاس معنایی اعم از قیاس عند الفقها ها دارد. قیاس یعنی مطلق استنباط ظنی که بیاد کلیاتی را ترتیب بدهد، قواعد کلیه ای را بچیند تا از اونها حکم جزئی را استفاده کند. قیاس در روایات چنان که الان دلیلش هم خواهیم گفت، قیاس اولویت را هم میگیرد. قیاس جلیل در صفحه 183 و 187 عبارتی را از مرحوم مجلسی پدر ملا محمد تقی اعلی الله مقامه نقل میکنه و تأیید میکنه این کلام را، و اون این که اگر قیاس اولوی یت ممنوع است، در این کلام خداوند چه می فرمایید؟ ولا تقل لهما اف، همه گفتند این آیه دلالت می کند بر حرمت ضرب. چجور گفتم بر حرمت ضرب دلالت می کند؟ به دلالت اولویت. چرا شما قیاس اولویت را نهی می کنید و منفی می دانید؟ مرحوم مجلسی پدر جواب می دهد که به عبارت ما، اولا از کجا که حرمت ضرب از مفهوم استفاده شود، از مفهوم این آیه؟ نه، ما آیات دیگری درباره پدر و مادر داریم، روایات کثیری درباره پدر و مادر داریم، صدر و زیر همین آیه اینا ظهور دارد در حرمت مثل ضرب و دیگر جسارت ها به پدر و مادر. لزومی ندارد، بقیشو خودت بگو. آها، این حرمت ضرب را شما از مفهوم آیه بخواهی استفاده کن. یه اول، ثانیاً ولو سلم، یعنی چی ولو سلم؟ یعنی فرض کنید هیچ آیه و روایتی در مورد حرمت ضرب نداشته باشید. معنای عرفی آیه این است که به هیچ وجه پدر و مادر را اذیت نکن، حتی قول اف. هر جا مفهوم عرفی آیه این بود، ما به آیه عمل میکنیم، به اون دلیل عمل میکنیم. ولی توضیح حرف ایشان، این دلیل نمیشود شما اولویت رو در همه جا معیار قرار بدید. نگفته ایشون مرحوم مجلسی، ولی ظاهرا مرادش اینه که اگر هم از خصوص عنایت کنید، اگر هم از خصوص آیه بخواهیم مثل حرمت ضرب را استفاده کنیم، قرائنی در اینجا هست که ذهن عرفی را هدایت می کند آیه را اختصاص به اف بگید ندهیم. یعنی نگیم فقط اف گفتن حرامه اما زدن پدر و مادر اشکالی نداره. قرائنی هست، احترام پدر و مادر، این که آمده از پایین شروع کرده حتی یک قول اف را نگید، اینها قرینه است. هر جا چنین قرینه‌ای بود شما عمل کنید، عنایت کنید. چجور میگم؟ یعنی بله، حالا هر جا عرف، عرف مردم به شما اجازه دادند از یه عبارت چنین استفاده ای رو بکنید، بله اونی که فرق میگذاره اینه جناب آقای مولوی. و الا با عقل خودم بیام اولویت درست کنم، نه. خواهیم گفت و الا در قصه نماز و روزه حائض باید به عکسش بگید، بگید نمازش قضا بشود، روزهش رو قضا نکند، با حالون که رو نمیگی. این بیان هشتم. نو، شاهد بر بطلان قیاس مطلقا، حتی قیاس اولویت، اینه. یک، پنج تا شاهد میاریم که قیاس مطلقا حتی قیاس اولویت. اول من قاس که شیطان بود، قیاسش قیاس اولویت. چجور؟ او در حقیقت ای رو میگه، ببینید استدلالش هم خیلی ملایانه است، درست؟ یک میگه من ریشه خلقتم افضل از اوست. یک. دو، من سابقه عبادتی دارم که دیگران قبطه عبادت من رو میخوردن. سه، به تعبیر شماها امروزی ها، تعبیر آقای گرجی، آدم 0 کیلومتر است در عبادت، تازه میخواد بیاد تو وادی عبادت وارد بشه. من پیش کسوت این وادیم. چطور؟ به من که این سه تا استدلال رو برات میکنم میگویی بفرمایی با آدم سجده کن. حالا آیا منو اولا به سجدم یا او؟ او باید بیاد به من سجده کنه. چرا من به او سجده کنم؟ این یعنی تعبد نه، تسلیم نه، پیش خودم بیام نمره بدم، درجه بندی بکنم، خودم رو از او بالاتر بدم. البته این به اون قیاس اولویتی که ما میگیم یه تفاوتایی داره. حالا یک، دو، چرا؟ بله، قابل نفیه. بله. دو، روایاتی که در رد قول به قیاس گفت، دیروز هم داشتیم، امروز هم باز آدرس میدم، صفحه 196، هم روایت دیروز هم امروز. چرا قضای نماز حائض واجب نیست ولی قضای صومش واجب؟ در حالی که بفهمید بقیه شو، نماز اولاست و بالاتر از روزه است. پس هر نوع قیاسی، حتی اون قیاسی که تو اسمش را اولویت میگذاری، ممنوع است. بذارید من اینجا اضافه کنم تأییدن به حرف ایشان. حتی اگر این، دقت کنید، اولویت را خودت نبافته باشی، اولویت از کجا بفهمی؟ از شرط. شرط داره میگه نماز بالاتره، درسته؟ ولی در این حال قیاس جا نداره. سه، روایاتی که در رد قیاس میگوید، از ابو حنیفه امام میپرسه بول اخبث هست یا منی؟ فوری میگه بول. امام میفرماد پس چرا برای خروج بول غسل نمیخوایی ولی برای خروج منی غسل میخوای؟ پس ذهن خودتو نیار که چون من استقذارم از بول بیشتر از منیست، پس اولویت باید تشکیل داد و الا باید بگیم هر بار که کسی دستشویی میرود لابد له من الغسل، اگر چه بعضی از علما دستوی دفترشون هم خودش کم در از غوص نیست. خب هم قصد داره. هم صفحه 196، چهار، روایت عبان در مورد دیه زن دع دلیل قاطعی است که هر گونه قیاسی در شریعت به هر نوعی ممنوع. پنج، روایتی در صفحه 188 است امام در رد ابو حنیفه میپرسد جنایت قتل اعظم است، قتل نفس محترمه، یا زنا؟ فوری میگه قتل، هیچ گناهی به اندازه قتل سنگین نیست. امام میفرماد پس چرا برای اثبات قتل دو شاهد کافیه؟ به خلاف بفرمایید زنا که چند تا شاهد میخواد؟ چهار تا شاهد میخواد. تمام فرمایش ایشان در اون مصدر چهارم این اصارش بود. روایات هم که هم در جامعه احادیث شیعه میتونید ببینید، هم ابتدای وسائل میتونید ببینید، ابتدای مستدرک میتونید ببینید، روایات اونجا هست. و اندازه هم که نیاز بود ما در این دو روز گذشته روایات شو آوردیم. این همه حرف ایشون، منتها در مصادر گذشته و آیندهش، یعنی در بخش های گذشته کتاب و آیندهش یه حرفایی داره که تا اونها ملاحظه نشود نمیتوان به ظرف قاطع چیزی را به جناب اخباری نسبت داد. لذا انشاءالله با همین جور خلاصه بندی ما یک اشاره‌ای، گزارشی از حرفای دیگر ایشون هم داشته باشیم، جمع‌بندی که شد بریم سراغ دیگران انشاءالله. سیر بحث هم اینجوریه، چون آقایونی که میخوان پیشتر یه مطالعاتی داشته باشن، من الان فقط به دنبال بیان نقطه نظرهای اخبارگین در مورد عقل، اونا چه میگن در مورد عقل در استنباط شرعی. ای که تمام شد باید آمد بعضی از حرفهایی را که این طرف قصه است، یعنی به عقل بیش از اون چه که باید شاید بها داده باشند، اونها را هم حتی از معاصرین، هیچ ابایی ندارم، از معاصرین هم نقل میکنم، ببینیم حرف ها چیه تا بعد ببینیم نتیجه نهایی بحث چه خواهد بود انشاءالله. لذا مطالعه کنید این کتاب هایی که در مورد عقل نوشته شده، اینا رو مطالعه کنید، این مقدار ذهنتون آماده بیشتر خواهد بود. صلی الله علیه و آله.